بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مربوط به عمره در ایام حج، یعنی در ماهای شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحج، این بحث مطرح شد که آیا عمره مفرده ممکنه یا نه. روایات گفتن بله. آیا اگر کسی عمره مفرده انجام داد باید صبر کنه حتما تا حج بشه و حج انجام بده و این عمرش تبدیل بشه به عمره تمتع؟ بعضی روایات مهم این معنا بود، ولی جلسه گذشته توضیح دادیم که اون روایاتی که معتبرند داله بر این معنا نیستن. روایاتی اگر داله بر این معنا باشند که قابل توجیه نباشد، اونا سندن معتبر نیستن. اما روایاتی که معتبرند، اینا دلالت بر چنین معنایی نمی کنن، بلکه اینها مضمونشون اینه، بعضی از اینها، که اگر کسی عمره تمتع انجام داده بین عمره تمتع و حج نمیتواند از مکه بره بیرون، یا مضمونشون اینه که کسی که عمره تمتع انجام داده نمیتواند عمره مفرده بین عمره تمتع و حج انجام بده. نه اینکه مضمونشون این باشه که کسی که عمره مفرده انجام داده باید بماند تا حج و حتما حج انجام بده و حتما این عمره تبدیل بشود به عمره تمتع. اینجوری نیست. بله، تا روایت فکر میکنم دهم رو خونده بودیم، به روایت یازدهم رسیدیم. روایت سندن معتبره. عبدالله ابن سنان میگوید من سوال کردم از امام صادق، ان المملوک یکون فی الزهر یرعا و هو یرضا یعتمر ثم یخرج. از مملوکی که در زهر یرعا، یعنی چی؟ مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یه معنایی کرده در کتاب لوامع صاحب قرانی، مجلسی اول البته، این معنا به نظرم درسته. در کتاب روضة المتقینشون دو تا احتمال داده که به نظر نمیرسه یکیش درست باشه، خودشم به نظرم تو لوامع متوجه شده. ایشون در کتاب روضة المتقین در مورد کلمه زهر دو تا معنا احتمال میده، یکی مال کثیر، یکی خارج مکه، که درست این دومیست. در لوامع صاحب قرانی همین دومی رو توضیح میده. سوال اینه در واقع، عبدالله ابن سنان میپرسد از امام صادق علیه السلام که یه مملوکی، این خارج مکه چوپانی میکنه، یرعا، بله، و هو راضیه ان یرزا، هو یرزا ان یعتمر ثم یخرج، یعنی این الان اصرار نداره حج انجام بده، چون تو حاشیه مکه است دیگه، راضیه به این مقدار که یه عمره انجام بده دوباره بره دنبال گوسفندچرونیش. سوالش اینه، حالا این میتونه ان المملوک یکون فی الزهر یرعا و هو یرضا ان یعتمر. الان ما این مشکل رو نداریم، یعنی کمتر داریم، ما چوپون حالا توی خارج مکه نداریم ما، ولی شبیه این بحث رو داریم در بعثه ها و در کسانی که مرتبطن با کاروان ها کارهای مدیریتی میکنن، یک تعدادی از نیروها بهشون اجازه حج داده نمیشه، چون اگر که همه بخوان حج انجام بدن اصلا نمیتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. یکی از کسانی که هیچ وقت حج انجام نمیدهد رئیس سازمان حجه، رئیس سازمان حج هیچ وقت حج انجام نمیده، اصلا نمیتونه. فکر کنم فقط یکی از رؤسای سازمان حج یک سال مثل این که محرم شد برای حج، نمیشه اصلا، چون اینقدر کار داره او که نمیتونه اصلا محرم بشه برای حج، باید دائم بره بیاد کارا رسیدگی کنه. خب این سوال حالا برای اینا پیدا میشه که مثلا اینایی که الان میان تا مکه ایام حج هم هست، اینها میتونن به اکتفا بکنن به عمره مفرده؟ حالا اینا گوسفند نمیچرونن ولی کار دیگه دارن انجام میدن. این چوپون ما هم راوی سوال میکنه، میگه آقا این چوپونه راضیه به این که بیاد یه عمره انجام بده برگرده بره دوباره سراغ گوسفنداش، یعنی حالا چیز نداره به این که حج انجام بده، میشه؟ حضرت میفهمان ان کان اعتمر فی ذل قعدته فحسنو، میفهمان اگه تو ذل قعده انجام بداده خب خوبه، ابن نداره. خب به طریق اولا شوال، ذلقعد، چون شوال، ذلقعد، ذلحج، اینا ایام الحج دیگه. اگه ذلقعد و حضرت میفرماد حسنون، پس شوال دیگه به طریق اولا نده. اما حضرت میفرماد و ان کان فی ذلحجه، اگر تو ذلحجه داره انجام میده، فلا یصلح الا الحج، اینجا حتما باید حج انجام. مرحوم صاحب وسائل فرمودن، هم نوع فقها هم ذیل این روایت گفتن، محمول علی الاستحباب. به دلیل چی؟ محمول علی ظاهرش که استحباب نیست، فلا یصلح، ظاهرش یعنی جایز نیست، ظاهرش این هستش که کسی در ذلحج عمره مفرده نمیتونه انجام بده. ذلحج دیگه باید عمره تمتع انجام بده، حج انجام بده. اما با توجه به اون روایات که قبلا خوندیم، استناد کرد به فعل امام حسین علیه السلام و تو روایت داشت که امام حسین در ذلحج عمره رو انجام داد، نه در ذلقعده یا شوال، در ذلحج انجام داد. و تأکید کرد روایت که امام حسین عمره مفرده انجام داد و روز هشتم از مکه خارج شد. بنابراین خود اون روایت و فعل امام حسین علیه السلام که اون روایت داره توضیح میده که امام حسین چه کرده، دلیل میشه بر این که این الزامی نیست، استحبابه، این الزام در کار نیست. روایت بعدی روایت ابوالجارود تو این باب، ولی این ربطی به مسئله ما نداره، ابوالجارود خودش مشکل داره روایتش، ولی ربطی به مسئله ما نداره اصلا. سوال از اینه کسی بعد از حج میتونه عمره انجام بده؟ رفته مکه، حج تموم شده، حالا بعد حج تو ذل حج است هنوز، مثلا روز 15 16 دیگه اعمالش تموم شده، همه کاراش تموم شده دیگه، الان فارغ، میتونه تو ذل حج عمره مفرده انجام بده؟ حضرت فرمودن حسن، که این خیلی هم مرسومه، خیلی هم شناخته شده است و این اصلا ربطی به مسئله ما نداره. الان روایت بعدی روایت سماعت ابن مهران هست از امام صادق علیه السلام با سندن معتبر، من حج معتمرن فی شوال و من نیتهی ان یعتمر و یرج الى بلاده فلا بأس بذلک. شوال کسی عمره مفرده انجام داده، قصدش همین بوده برگرده بره شهرش، حضرت فرمان اشکال، و ان اقام الى الحج فهو متمتع، حضرت فرمان اما اگر منتحج این تمتعه، یعنی همون عمر مفرده میشه تمتع، نه اینکه بره یه دونه عمر تمتع انجام بده، همون عمره مفرده میشه تمتع. اینجا یک سوالی رو مرحوم آقای خویی مطرح کردن که این روایت یکی از جوابهای اون سواله، و اون سوال اینه، خب در این روایات ما این مضمون رو میبینیم که عمره مفرده تبدیل میشه به عمره تمتع. یک سوالی رو ایشون مطرح میکنن، خودشون هم میفرمان من ندیدم کسی قبل از من گفته باشه این سوال مطرح کرد، و اون اینه که آیا این تبدیل عمره مفرده به عمره تمتع به نحو مطلقه یا نه اختصاص داره به کسانی که از اول قصد موندن و عمل به حج نداشتن، اتفاقا موندن، اما اگه یه کسی میخواد اصلا حج انجام بدهد، از همون اول به جای اینکه قصد عمره تمتع کنه عمره مفرده انجام بده، بعد که موقع حج شد بگه خب عمره مفردمون باشه به جای عمره تمتع، دیگه نره محرم نشه و اعمال حج رو انجام بده. آی خویی میفرمان بعضی از روایات فهمیده میشه که این مطلق نیست، یکیش همین روایته. حضرت میفرمان من حج معتمرن فی شوال و من نیتهی ان یعتمر و یرجع الی بلاده. این نمیخواسته بمونه حج انجام بده، از اول میگفت حالا شوال بریم حج عمره انجام میدیم میریم خونمون، کار داریم زندگی داریم. بعد اقام الی الحج، یعنی این اقامتش از اول قصدش نبود، حضرت فرمود فهو متمتع. اما اگر کسی از اول اومده برای انجام حج ولو زود اومده، شوال اومده، مثل اینایی که آخه میدونید عربستان بعد از رمضان مکه رو خالی میکنه از زائر، برای چی این کار میکنه؟ چون میدونه اونایی که میان میمونن برای حج، و عربستان برای اینکه کنترل داشته باشه بر اینکه چه کسانی برای حج میان، نمیخواد هیچ کس با ویزای عمره بمونه برای حج، ولی میمونن یه عده، ولی یه عده میمونن، به خصوص بعضی کشورها میمونن، اینا به سختی هم میمونن. یکی از فلسطینی ها که نمیدونم الان به شهادت رسیده یا نه، مدتیست چند سال من ازش بیخبرم، خیلی بچه پرشوری هم بود، اگر زنده است خدا حفظش کنه، اگر شهید شده خدا رحمتش کنه، خیلی پرشور بود، احتمال زیاد میدم کشته شده باشه تا الان. ایشون در رمضان آمده بود عمره، بعد خب ما رمضان عمره اونجا مشرف بودیم، ایشون باش آشنا شدیم، شیعه هم شده بود، شیعه خیلی پرشوری هم بود و خیلی هم، بعد ایام حج که مشرف شدیم دیدیم پیدا شد، اسمش هم بود فادی. بهش گفتم فادی تو برفتی؟ و گفت نه از اون زمان اینجا موندم. گفتم چجوری موندی؟ گفت آه خیلی زحمت شد، گفت ما هیچ جا بهمون نمیشد، هیچ جا نمیتونستیم هتل بگیریم اتاق بگیریم، چون بلافاصله شناسایی میشدیم. میگو باید تو مسجد الحرام میموندم، میگو مسجد الحرام هم دائم جستجو میکنن نیروهای مختلف، میگو هی باید جا به جا میشدیم، خیلی میگو فضل. حالا مقصودم یه کسانی زودتر بروند مثل این فادی ما، حالا خدا رحمتش کنه یا خدا حفظش کنه اگر هست، من خیلی وقت ازش بیخبرم. حضرت توی این روایت نفرمودن که این آدم میتونه تو شوال یا تو ذلقعد یا حتی تو ذلحج عمره مفرده انجام بده بعدن همونو تمتع حساب کنه. فرمودن این عمره مفرده میتونه انجام بده اگه قصد داره برگرده، اما اگه قصد داره حج انجام بده این روایت این معنا ازش فهمیده نمیشه. بنابراین اون سوالی که مرحوم آقای خویی میفرمان کسی مطرح نکرده، البته از ظواهر عبارات فقها ها این بر استفاده میشه به نظر من که اصلا این مفروضشون بوده که وقتی عمره مفرد تبدیل میشود به عمره تمتع که طرف از ابتدا قصد تمتع نداشته، هرچند که ظاهرن کسی به این شکل تصریح به مسئله نکرده. آخرین روایت این باب یک روایتی است از عیون اخبار رضا علیه آلاف و تحییت و سنا از امام رضا علیه السلام. صدر روایت اینه: اذا احل هلال و ذلحجه و نحن بالمدینه. حضرت فرمود وقتی که هلال ذلحجه شد و ما مدینه بودیم، لم یکن لنا ان نحرم الا بالحج، ما نمیتونیم بر غیر حج محرم بشیم. اینه میخواییم بریم به سمت مکه، حتما باید محرم بشیم، احرام عمره تمتع. البته میدونید که در مرحله اولش احرام عمره است، ولی این که حضرت میفرماد لم یکن لنا ان نحرم الا بالحج، این عمره ای که میتونیم انجام بدیم عمره تمتع. لعنا نحرم من الشجره، چون ما مدنی ها از مسجد شجره ذوالحلیفه محرم میشیم. و هو الذی وقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از مواقیتی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعیین کرد. حضرت اینو فرمودن، فرمودن ماها باید حج انجام بدیم، یعنی عمره تمتع. و انتم اذا قدمتم من العراق، شماهایی که از عراق میایید، فاهل الهلال، حالا هلال ذلحج شد، فلکم ان تعتمروا، شما میتونید عمره مفرد انجام بدید. چرا؟ استدلال میکنه حضرت، میفرماد لان بین ایدیکم ذات عرق و غیرها مما وقت لکم رسول الله، چون شما عراقی ها ذات عرق رو به عنوان میقات دارید و غیر این رو که پیغمبر تعیین کرده. خب همین قسمت روایت، چون زیلش رو حالا عرض میکنم، این یعنی چی؟ حضرت میفهمون ما مدنی ها نمیتونیم عمره مفرد انجام بدیم، ولی شما عراقی ها میتونید عمره مفرد انجام بدید. مثلا میشم چیزی گفت، بگیم مدنی ها عمره مفرده نمیتونن در ذوالحج انجام بدن، اما عراقی ها میتوانن عمره مفرده انجام بدن، هم چیزی میشه گفت. حالا حضرت فرموده دیگه، نکتش اینه، ببینید مسجد شجره خب در حاشیه مدینه و الان که جزء مدینه است، فاصله مسجد شجره تا مکه خب حدود 400 کیلومتر هست. حضرت میفرماد ما مدنی ها باید تو مسجد شجره محرم بشیم، چون میقات ما مسجد شجره است، ما نمیتونیم تو ذوالحج معتمر باشیم. چرا؟ چون اگه ما عمره مفرد انجام بدیم بریم مکه، بخوایم بیایم حج انجام بدیم، دوباره باید برگردیم به مسجد شجره و این 400 کیلومتر رو ما بخوایم برگردیم و بریم، دیگه به حج نمیرسیم. البته اون زمان ها، نه الان. الان که با یه ماشین خوب 2-3 ساعته میرن این مسیر رو، ولی اون زمان که اینجوری نبوده که. چی؟ بله درست. بعد حضرت میفهمد اما شما عراقی ها، شما عمره مفرده میتونید انجام بدید. چرا؟ فقط به خاطر اینکه شما مواقیتی دارید مثل ذات عرق که اونا خیلی نزدیکترن به مکه تا مسجد شجره، یعنی شما میرسید اگه برید عمره مفرده انجام بدید، دوباره برگردید برید اونجا محرم بشید با عمره تمتع، میرسید. خود این روایت به تعبیر مرحوم آقای خویی، این توضیحی که دادم توضیحی هم است که آقای خویی هم فرمودن، درست هم هست، همین ظاهر روایت همین، این خود این روایت یه نکته ای رو بیان میکنه، همین سوالی رو که الان مطرح کردیم این روایت دوباره جواب میده، که کسی که میخواد حج تمتع انجام بدهد نمیتواند عمره مفرد انجام بده و این رو عمره تمتع حساب کنه، چون اگه میتونست خب حضرت هم میگو ما هم تو مدینه عمره مفرد انجام میدیم بعد همین رو عمره تمتع حساب میکنیم. حضرت فرمود نه، ما نمیتونیم، ما مدنی ها نمیتونیم، ما باید عمره تمتع انجام بدیم، اما شما عراقی ها میتونید، عراقی ها میتونید به این شکل که محرم بشید عمره تمتع انجام بدید، دوباره برگردید برید میقات محرم بشید به عمره تمتع، دوباره بیاید، یعنی یه بار عمره مفردتون رو انجام بدید، دوباره برید محرم بشید عمره تمتعتون انجام. خب این روایت نشون میده که پس این کسی که قصد حج داره نمیتونه از ابتدا عمره مفرده انجام بدهد و همین عمره مفرده رو به حساب عمره تمتع بگذاره. خب نتیجه بحث ما بله، این یکی از ویژگی های این روایته که هر شهری به مواقیت خودش باید بره. این یه بحث دیگه است که ما در بحث میقاتش خواهیم گفت که آیا اینطوره یا نه، چون یک دسته روایات همینو میگه که انگار غیر عراقی ها نمیتونن برن مثلا میقات عراقی ها، غیر مدنی ها نمیتونن برن، ولی روایات دیگری داریم خلافش. و این نکتهش اینه، این عراقی اون زمان اگه میخواست مثلا بیاد مسجد شجر محرم بشه راهش خیلی طولانی میشد. این علت این که اونها مسیرهایی بود که بر یعنی اون میقاتهایی بود که برای عراقی ها بود، اینا مسیر راه عراقی ها بود. یا مثلا کسی که از یمن میامد تو یلملم میگن باید محرم بشه، به خاطر اینکه اون از پایین که داره میاد اگه قرار باشه بره مثلا مسجد شجره، این باید حدود مثلا 500 کیلومتر بره بالا. این برای ما الان با هواپیما و نمیدونم وسایل امروزی شاید خیلی چیزی به نظر نیاد، ولی برای اون زمان که اینا اینجوری نبوده. این حالا بعدا تو بحث میقات میگیم، این الان محل بحث ما نیست، ولی درسته فرمایش شما. بله بله بله. خب اونجا هم روایت داشتیم همین مضمون رو، ما گفتیم اینا مستحب به دیگه، ما که نگفتیم این مضمون نیست.
شما دارید با حالت وجوبی این رو معنا می‌کنید، معنای درستی بده میگید باید برگرده، چون باید برگرده پس نمیتونه، پس میگه ما نمیتونیم.
آره نکته حضرت، نه نکته بیان روایت اینه، ببینید نکته بیان روایت اینه حضرت، یعنی ظاهر روایت وجوبه دیگه، ظاهر روایت که وجوبه، همین که ایشون گفت ظاهرش اینه که هر کسی باید بره میقات، اونم میقات اهل خودش، ظاهر روایت همینه، ما که اینو انکار نمی کنیم. فوش ما اونجا بحث کردیم گفتیم جمع بین روایات اینه که این مستحبه، نه اینکه این روایت ما وقتی جمع میکنیم معناش اینه که این روایت ظهور تنهای این روایت از بین میره، که ما که ظهور روایت از بین نمیبریم، که ظاهر روایت وجوبه، ما که نگفتیم نیست. فرمایش شما هم درسته، یعنی بله، یعنی ما به قرینه یا اون روایات دیگه میگیم این ظاهر مراد نبوده، ظاهرش وجوبه، الان این روایت ظاهرش وجوبه یک، و نه فقط میقات بلکه میقات اهل، مثل ظاهرش همینه که نه فقط طرف باید بره میقات بلکه باید حتما بره میقات منطقه خودش، یعنی عراقی باید بره حتما میقات عراقی ها، نمیتونه بره میقات مدنی ها، میقات یمنی ها.
نه. در اثر جمع ما از اون ظهور اولیش که وجود به دست برمیداریم، خب باید بعد اون ظهورش دست برداره تو بخواید معنا بکنید.
نه
به چه معنایی
دارن؟ نه 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 نه، ما وقتی این روایت رو از یک جهت با یه روایت دیگه جمع میبندیم میگیم این استحبابه، اون ظهور دیگهش که تغییر نمیکنه که. ببینید الان نکته این که حضرت میگه ما نمیتونیم محرم بشیم به عمره مفرده چیه؟ میگه به خاطر اینکه ما باید بیایم تا شجره برای عمره تمتع و نمیتونیم، ظاهرش وجوبه، ظاهرش اینه که باید بیان و حتما باید بیان محل عمره به اصطلاح اهل خودشون. ما این جهت رو به روایات دیگه جمع میبندیم میگیم نه این استحبابه، بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس الانم اگه اونو پذیرفتی اینجاش هم نتیجهش این میشه که اگر کسی در مدینه هست و ذی‌الحجه است، بر فرض که البته اون بحثی که کردیم بر این آدم صادق باشه، ببینید اون بحثی که اونجا کردیم مربوط به هر کسی که از مدینه میره مکه نبودا، این موضوعش شاید ظاهرا شما یادتون رفته، موضوع اون مسئله که گفتیم ادنى الهل کسی بود که رفته مکه مقیم شده ولی هنوز عنوان مکی برش صادق نیست، اون محل بحث بود اونجا، چون اونجا سه تا فرض بود دیگه. یه کسی که مکه رفته مقیم شده هم عنوان مکی برش صادقه هم عنوان مثلا عراقی، دو وطن است. یه کسی که رفته مکه مقیم شده عنوان مکی برش صادقه، دیگه عنوان عراقی یا ایرانی صادق نیست، این دو. یه کسی که رفته مکه مقیم شده اما هنوز عنوان مکی برش صادق نیست، این محل بحث بود اونجا. نه اینکه هر کسی میخواد ذی‌الحجه میخواد بره مکه، اینو که به مسئله ما ربط نداره کرد. اما اگر خارج از ذی‌الحجه بود، این روایت ربطی به اون نداره. اگر اون کسی که رفته مکه مقیم شده هنوز مکی نشده، این در غیر ذی‌الحجه رفته، بلکه در غیر شهر شوال رفته، رفته زودتر اونجا مقیمه ولی مکی نشده. این آدم اونجا گفتیم آیا لازمه موقعی که میخواد حج انجام بده بره بیرون مکه یا بره میقات یا بره میقات اهلش؟ امام فرمودن احتیاط اینه بره میقات اهل، بلکه فتوا دادن. ما گفتیم واجب نیست، همین که بره ادنى الهل. ولی نه اینکه هر کسی میخواد بره، الان مثلا یه آدم مثل ما رفته مدینه از اونجا میخواد بره مکه، این آدم بره مدینه عمره مفرده انجام بده بعد بره مکه، بره ادنى الهل برای تمتع محرم بشه، کی ما هم چیزی کی ما بودیم چیزی؟ اصلا هم چیزی نیست، هیچ حق نداره چنین کاری بکنه. اون فقط مال کسیه که رفته مکه مقیم شده ولی هنو اهل مکه نشده. نه بعد دیگه، بعدش حضرت میفهمان وقتی هلال ذی‌الحجه شد یعنی رؤیت شد. ما مدنی ها نمیتونیم، ولی شما عراقی ها میتونید عمره مفرده انجام بدید. چرا؟ چون شما میقات دیگه دارید و این درسته، این اصلا همینه، ما فتوا همینه که کسی که میخواد از عراق بره مثلا حج انجام بده، حالا توی ذی‌الحجه رسیده، این بره عمره مفرده انجام بده، میتونه بره عمره مفرده انجام بده. الان که ما امکانات داریم ما میتونیم بریم عمره مفرده انجام بدیم، اما اگر خواستیم چیز بشیم برای تمتع باید بریم محرم بشیم به عمره تمتع. اما ما میگیم میقات اهل لازم نیست، اونو بحثش الان مشهور همینه دیگه. برای همین مسئولین حج و اینا چون هی میرن مکه میان بین فاصله تا زمان حج، اینا میرن عمره مفرده انجام میدن، اونایشون که میخوان حج انجام بدن یا میتونن میرن عمره مفرده انجام میدن، بعد اون موقع که میخوان محرم بشون برای عمره تمتع میرن یک جایی در مواقیت که معمولا میرن جحفه، میرن جحفه که حدود 100 کیلومتری مکه هست نزدیک جده، میرن اونجا محرم میشن به عمره تمتع، میان برای حج تمتع، که همین فتوا هم همینه الان هم. حالا میرسیم این بحثای شما، همه مسائل حج با هم توی یه دونه مسئله نمیشه حل کرد، ولی این روایت ربطی به اون مسئله ما نداره، ولی اون نکته‌ای که ایشون فهمودن درسته. ظاهر این روایت اینه که هر کسی باید بره میقات خودش محرم بشه، ولی این رو ما در بحث خودش خواهیم گفت که نه، این وجوب نداره که هر کسی بره میقات خودش. خب عرض کردم این روایت این جهت مؤید فرمایش های خویی است که ما هم قبولش داریم که کسی که از ابتدا قصد حج داره نمیتونه عمره مفرده انجام بده و همون عمره مفرده رو به حساب عمره تمتع بذاره، باید بعد عمره تمتع انجام بده. ذیل این روایت میگوید فقال له الفضل بن ربی فلی الان ان اتمتع وقد طفت بالبيت فقال نعم قال فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينه واصحابه فقال لهم ان فلانا يقول كذا وكذا وكذا يشنع على ابي الحسن. این ذیل که ظاهرش اینه که فقال له یعنی به امام رضا فضل ابن ربیع چنین چیزی رو گفت، این در یه روایت دیگری که مرحوم شیخ در استبصار نقل میکنه، این داستان رو امام رضا از قول پدرشون نقل میکنه، میگه فضل ابن ربی به پدرم چنین چیزی رو گفت و به نظرم اون درست باشه. فضل ابن ربی به امام رضا نگفته ظاهرن، چون فضل ابن ربی که در واقع میدونید که وزیر در واقع خلیفه هست، این ظاهرن در دوران امام رضا علیه السلام ارتباطی با امام رضا علیه السلام نداشته. این روایت درستش اینه. و بعد اونجا امام رضا میفرماد اینجوری یشنع علی ابی، یعنی این تشنیع نسبت به امام کاظم بوده نه نسبت به امام رضا. و اون روایت توضیح میده که تشنیعش هم چیه، که اونا مفرد بودن چون اونا تمتع انجام نمیدادن. بعد حضرت اون طرف سوال میکنه، یعنی فضل ابن ربی میگه شما مفردی مثل ما؟ حضرت میگه نخیر، من متمتعم. بعد میگه حالا من میتونم الان تمتع انجام بدم؟ حضرت میگه بله میتونی. اون وقت میگه اینو رفتن به این ورانور به سفیان ابن عیینه که از اون فقهای اهل سنت در اون زمان، میگفتن که ببینید فتواش چیه، مثلا میگه که میشه تمتع انجام داد. این بحث مربوط به اون قسمته، به بحث ما الان ارتباطی نداره. ولی این زیل اصلا به نظرم مربوط به امام رضا نیست. تو این نقلی که صاحب وسائل، درسته این نقل در عیون اخبار رضا آمده، امام رضا اینو نقل کرده ولی از پدرش نقل کرده، نه از مطلب خود امام رضا علیه السلام. بر بحث ما به هر حال ارتباطی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.